لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 121 سوره آل عمران، آیات 130، 131 و 132 مطرح می شود. با سلام و درود بر شما اهل قرآن و تفسیر، انشاءالله که با قرآن و اهل بیت در دنیا و آخرت از جهت فکری، وجدانی، دل، ایمان، تقوا، عمل، دفاع، تبلیغ محشور باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون. در این آیه سه جمله است. جمله اول یا ایها الذین، ای کسانی که، یا و ایها یه معنا میده، ای یعنی ای، الذین کسانی که، آمنو ایمان آورد، ای کسانی که ایمان آوردن، ای کسانی که ایمان آوردید، ای مؤمنین، خدا انتظار داره که شما لا تاکلوا الربا، ربا نخورید، معامله ربوی نکنید. در یک کبرای کلی در آیه دیگه فرمود احل الله البیع و حرم الربا، خداوند معاملات و خرید و فروش رو حلال کرد، اما اونجایی که خرید و فروش ما شما ربوی شد حرام کرد. ربا کجاست؟ اونجایی که دو تا چیزی که انسان رد و بدل میشه بین مشتری و فروشنده، بین دو نفر، هم جنس باشن مثل گندم، هم جنس باشن مثل برنج، یا پول، یا دلار، یا ریال، مثلا 100,000 تومان بگیرد و بگه یه ما دیگه 120,000 تومان به من باید بده، یا 10 کیلو برنج بده به طرف بگه یه ما دیگه که میخوایی 10 کیلو برنج بده 11 کیلو بده. اینو بهش میگن معامله ربوی. اگر از دو جنس متغایر باشد فرق میکنه. اگر مثلا طرف یه چک حقیقی رو، یک چکی که واقعا صادر شده، مشتری داده به این مغازه‌دار 6 ماهه هست، این چک که 6 ماه دیگه پول میشه، این آقاش این چک 6 میلیونی رو میفروشه به یک نفر، این معامله نسیه رو میفروشه به یک نفر به 6 میلیون و نیم، گفتن این اشکال نداره. ولی اگر خود مغازه‌دار از دست چک خودش همجوری یه چک بکشه 6 میلیون و به یه نفر بفروشه 6 میلیون و نیم، این میشه ربا. اون چرا درسته قسم اول؟ برای اینکه اون معامله نقد و نسیه است. طرف میگه این یخچال رو میفروشم 1 میلیون به نقد، 1 میلیون و 200 دو ماهه، این اشکال نداره، معامله نقد و نسیه. حالا در اینجا اضعاف مضاعف مراد چیه؟ در چند جای قرآن مطرح شده است ربا حرام است، ربا نخورید. حالا پله پله ربا رو مطرح کرده و در آخر سر در سوره بقره چند آیه مطرح شده و حرمت اون رو در همه زمینه ها قطعا بیان کرده. تا اونجایی که فرموده است این ربا خوردن جنگ با خدا و رسول است. در میان عرب جاهلیت و در میان یهود قبل از اسلام هم مسئله ربا بوده و در مکه هم رواج داشته. حالا اینکه اینجا هم فرماد ربا از آفن مضاعفه رو توضیح دادن، یعنی اینکه مثلا طرف پول رو دادن 3 ماهه قرار شده 1 میلیون رو بگیرن 1,500,000، سر 6 ماه طرف نتونسته بده، گفته خب بدهکاریت به من چند بوده؟ 1,500,000. خب 1,500,000 نمیتونی بده؟ میگه 3 ماه دیگه مهلت بده. میگه 3 ماه دیگه میخوایی بده؟ پس جمع این که 1,500,000 3 ماه دیگه باید 1,800,000 بده. یعنی هر چه این مدت اضافه میشد نمیتونه طرف بده، یه مبلغ میاد روش. این که اضعافا مضاعفا یعنی چند دفعه هی اضافه میکنن، اینو میگن از آف مضافه. این بدترین رباست که پدر افراد رو در میارن، در بانک ها اسمش جریمه میگذارن، گاهی در جاهای دیگه در میان مردم اینجوری انجام میشه و خلاصه گاهی زندگی طرف با آتش کشیده میشه. خب می فرماید نباید ربا بخورید، نباید نهی است، نهی هم دلیل بر حرمت است، ظهور در حرمت دارد. و با قرائن آیات سوره بقره و احکام فقها و روایات قطعا ربا خوردن حرام است. چه ربای از آف مضاعفه باشد که بدترین شکل رباست، چه ربای عادی باشد در همین قسط اول، اون هم حرام است. بعد از بیان این حرمت اولیه می فرماید و اتقوا الله، تقوای خدا داشته باشید، این کار رو انجام ندید، این با انجام واجبات و ترک گناهان سازگاری ندارد، این با تقوای الهی سازگاری ندارد. انسان باید توجه داشته باشد که اگر اینها رو درست انجام ندهند به گناه کشیده می شود. لعلکم تفلحون، تقوای الهی داشته باشید تا به پیروزی برسید. پس اینجا نقشه راه پیروزی ما، پیروزی در دنیا و آخرت، پیروزی در مسائل اقتصادی، اخلاقی، نظام خانواده، حلال رو خوردن و حرام رو نخوردن، این است که یکی از پلکان مهمش در مباحث اقتصادی ترک ربا هست و اینکه انسان معامله حلال داشته باشد و لقمه حلال رو دنبال کند. در آیه بعد فرمود واتقوا النار التي اعدت للكافرين، بترسید از آتش جهنم. تقوا داشته باشید، تقوا نسبت به آتش، یعنی یه کاری کنید تو آتش وارد نشید. چرا؟ برای که آتش، التي، آتشی که اعدت، آتشی که آماده شده، للکافرین، فقط برای کفار. انسان مؤمن که نباید با آتش بسوزد. پس انسانی که اهل ربا شد از جرگه ایمان به مراتب خارج می شود و وارد کفار می شود، عنوان کفر به خودش می گیرد، بعد مستحق آتش می شود. از این نتیجه می گیریم که رباخاری که در واقع برخلاف قرآن است، برخلاف نقشه راه ایمان است، انسان را به کفر می کشاند. یعنی انکار کرده است این حکم الهی رو و این ترک حرام رو مرتکب شده است و این ارتکاب مرحله از کفر برش رقم می‌خورد، حالا که عنوان کفر آمد مستحق آتش جهنم می‌شود، چون عذاب آتش جهنم برای انسان مؤمن نیست. و اینجا خداوند انتظار دارد که مؤمنین وارد چنین مفسده اقتصادی در جامعه نشود. برای تکمیل این بحث، با اینکه فرموده مؤمنین این کار را انجام ندهید، لازمه اش اطاعت است که انسان انجام ندهد تا پیروز بشود و از آتش جهنم حفظ بشود و در کنار کفار عذاب نشود. در آیه بعد فرماد و اطیعوا الله و الرسول لعلکم ترحمون، مؤمنین ربا نخورید، مؤمنین از آتش بترسید، مؤمنین آتش بره کفارن، مؤمنین فقط از خدا اطاعت کنید، مؤمنین فقط از رسول خدا اطاعت کنید، مؤمنین پیرو خدا و رسول باشید، مؤمنین این اطاعت رو انجام بدید، ربا نخورید، از آتش بترسید، لعلکم ترحمون، تا رحمت بیکران الهی شامل حالتون بشه. در دعای کمیل میخونیم و ادخال که ایای فی ساعت رحمتی، ما رو وارد دریای بیکنار رحمتت کن. یا رب برحم ضعف بدنی، یوسف صدیق برای نجات از زلیخا گفت خدا اگر رحمتت شامل حالم نشود نمیتونم نجات پیدا کنم. پس به هر حال نقشه راه این است که ما راه ایمان و تقوا رو برویم و اطاعت بیچون و چرا از خدا تا رحمت الهی و فلاح و رستگاری دنیا و آخرت نصیب ما بشود انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.